أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت منتسب به صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم بخش انتهایی سوره مبارکه حدید را انشاءالله امشب مطرح می کنیم و محضر مبارک عزیزان مباحث این سوره شریفه به اتمام خواهد رسید. دیشب محضر مبارکتون اشاره شد که خداوند بعد از این که در آیه پیش گفته به مبحث نبوت عامه اشاره فرمود و هدف و غایتی رو برای این بعثت رسولان که قیام به قسط است، حرکت اجتماعی مبتنی بر قسط فراتر از عدالت با تمام توضیحاتی که گفتیم مطرح شد، اشارتی شد به بعض از رسولان الهی. دو نام مطرح شد، نوح و ابراهیم. به دنبال آن فرمود ثم قفینا علی آثارهم، به دنبال پیامت ها و آنچه که باقی ماند از این پیامبران بزرگ و ذریه آنان ما تقفیه کردیم. اشاره کردیم که قفا یقفو چیزی را پیاپی چیزی آوردن. از اتصال آمدن پیامبران به شکل منظم و دقیق با محاسبات خداوندی تعبیر تقفیه در اینجا می شود. نشان می دهد که پیامبران با یه انضباط خاصی پیاپی آمده اند و هیچگاه نبوده است تا دوران ختم نبوت که جامعه بشری خالی از وجود و حجتهای بیرونی الهی و پیامبران و رسولان باشد. هیچگاه بنا نبوده است که انسان صرفاً متکی به عقل خیش به تنهایی گلیم خود را از آب بکشد به اهداف خلقت دست پیدا کند، بلکه همیشه حجت بیرونی و حجت درونی در کنار یکدیگر دست به هم داده و سعادت بشر رو رقم می زدند. امام در خطبه نخستین نهج البلاغه می فرمود خداوند وا طرفیهم رسوله، رسولان خود رو پشت سر هم یک به یک فرستاده است. این تعبیر تقفیه رو به تواتر پیاپی آمدن امیرالمؤمنین تفسیر میکند در نهج البلاغه. و اشاره کردیم جایی که خوب این واژه به ذهنمون میاد بحث قافیه در شعر است، اون هماهنگی منظمی که در انتهای مصرع زوج غزل یا قصیده یا دو مصرع مثنوی میآید قافیه است. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. دقت میفرمایید شکایت، ولایت، اون چرا که میبینید الف یه ت این حروف قافیه رو تشکیل میده و منظم تا پایان غزلش قد رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. دقیقا این قافیه رو در شعر ملاحظه میکنید. انبیا قافیه شعر الهی برای وجود و آفرینش هستند، یک به یک پیاپی می آیند. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا به عیسی ابن مریم. نام دیگری رو هم خداوند در اینجا به احترام و کرامت این نام مطرح می کند. و این قافیه رو و این پیامد آمدن رو تکمیل کردیم ما به آمدن عیسی فرزند مریم. خب با توجه به شخصیت ممتاز عیسی در میان همه پیامبران الهی که می‌دانیم پیامبری است که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، مثال عیسی در نزد خداوند مانند آدم است که پدری برای آدم تعریف نمی‌شود. عیسی هم پدری از جنس انسان‌ها ندارد. عیسی ابن مریم است. انسان‌ها رو قاعدتاً در عرف بشری به پدرانشون نسبت می‌دهند، اما عیسی به مریم نسبت می‌برد. عیسی ابن مریم می‌شود. فرمود قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، و به عیسی انجیل رو دادیم. الانجیل، انگلیون، بشارت. خداوند کتابی رو بر این پیامبر الهی نازل می کند که نام اون رو به عنوان بشارت می داند و خود این شخصیت مبشر است، بشارت دهنده است. خود عیسی اساساً به طول کلی یشوع عیسی به معنای بشارت دهنده است. حتی کریستیان هم به همین معناست. شخصیتی که مبشرن به رسول نیعتی من بعدی اسمه احمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد المعجل. می آید و بشارت دهنده افق روشن آخر الزمان برای انسانها، برای بشریت است، و روشن می کند آینده تاریخ را با بشارت الهی این بزرگ مرد. اما اینجا یه داخل پرانتز عرض می کنم، چون بنا سوره رو تمام کنیم به سرعت، که آنچه را که به عنوان کتاب عیسی می شناسیم نه امروز بلکه از دیرباز بعد از خود عیسی مریم در اختیار مسیحیان نبود و وجود نداشت. اونی که خدا میگوید ما به شکل وحی به عیسی دادیم آنی نیست که در میان مسیحیان در طی این 2000 سال، بگید کمتر از اون، بعد از به اصطلاح عروج عیسی مریم وجود دارد. آنچه امروز در میان مسیحیان است، میدانیم که 4 کتاب است که از اون تعبیر به اناجیل اربعه میکنیم: یوحناس، لوقا، متی، مرقس. این 4 متن به عنوان اناجیل اربعه شناخته میشود. کل کتبی که مسیحیان به عنوان کتاب دینی خودشون استفاده میکنن یه مقداری گسترده تر از این است، اما هیچ کدام اون متنی نیست که خدا بر عیسی نازل کرد. هیچ کس هم چنین ادعایی ندارد در میان مسیحیان. مسلمانان میگویند که این کتابی که مشاهده میکنیم از باء بسم الله اون تا تمت اون همانی است که بر پیامبر نازل شده است. جلد دوم، نسخه بدل، ویرایش بعدی، احتمال بعدی وجود نداره. از زمان پیامبر مکرم اسلام هزاران هزار حافظ این قرآن رو حفظ کردن، اختلاف در حفظ هم ندارن. هیچ وقت پیش نیامد در هیچ زمانی کسی بگوید قرآنی که من حفظ کردم با قرآنی که تو حفظ کردی متفاوته، از سال نزول قرآن تا الان. یعنی در طی این 1450 سال بفرمایید از نزول قرآن کریم همه مسلمانان، میلیون ها میلیون مسلمان این کتاب رو حفظ کردن بدون کوچکترین اختلافی که بگیم نسخه دیگه ای داره. شارحان شرح دادن، مفسران نوشتن، کاتبان کتابت کردن، یه قرآن رو نوشتن. هیچ اختلاف نسخه در قرآن وجود نداره. اونی که به عنوان اختلاف قرائت میشناسیم در شیوه خوندن و اداست. اصلا اعتنایی به اون نکنیم. وجود داشتن یا نداشتن اختلاف قرائت هیچ تفاوتی در حفظ قرآن و بودن قرآن ایجاد نکرده است و نمی کند. هیچ اعتنای جدی هم به اون نداریم. این که با لهجه محلی هیتلک بخونیم، هیتلک بخونیم، هیتلک بخونیم، اینا اهمیتی در قرآن و در حفظ قرآن و صیانت قرآن نداشته است. اما این رو در مورد انجیل نداریم عزیزان. سال 90 بعد از به اصطلاح عروج عیسی نشستند مسیحیان شورایی رو تشکیل دادند. به عنوان شورای نخستین ارباب کلیسا شناخته می شود. 39 بخش از مجموعه عهد عتیق رو انتخاب کردند که از لاویان بیشتر اینها بود، از سفر لاویان بیشتر بود که مباحث تشریعی یهودیت بود. این 39 بخش رو انتخاب کردند. در کنار آن از سال 65، یعنی حدود 3 دهه بعد از به اصطلاح عروج عیسی،
کسانی که خاطرات شفاهی خودشون رو و مطالب شفاهی خودشون رو از عیسی در خاطر داشتند نوشتند، اینها رو کتابت کردند و شاید بیش از 100 نفر این اتفاق رو تا سال 140 و 150 بعد از ولادت عیسی انجام دادن. یه مجموعه شد 100 خورده کتاب شد که هر کدام اونها رو انجیل نامیدند. 39 بخش از مطالب پیشین یهودیان و این مجموعه ماند، آثاری که در دست مسیحیان باقی ماند. در سده سوم شورای دوم شکل گرفت که در این شورای دوم معروف به شورای نیکا نشستند مجموعه علمان و ارباب کلیسا و از میان تمام اون چه نوشته شده بود، خاطراتی از جناب عیسی مریم و مطالب و روایات شفاهی او، 4 عنوان رو انتخاب کردند، همین اناجیل چهارگانه امروز، و بیش از 100 عنوان رو حذف کردند و گفتند اینها اعتبار لازم رو نداره. این شد مجموعه مطالب مسیحیان و عهد جدید همراه با اون 39 تا. یه آقایی به نام شاول که بعدها نام دیگری پیدا کرد، ابتداءً از شکنجگران یهودیان و فریسیان در مورد یاران عیسی بود و پیروان عیسی، بعد یه زمانی در یه سفری گفت من انقلاب روحی پیدا کردم، خوابی دیدم که فرزند خدا در وجود من حلول کرد و عیسی در جان من آمد و من الان پیام‌آور عیسی مسیح خواهم بود. اومد و شد از برجسته ترین شخصیت های مسیحی. نوشته هایی رو نوشت به نام رساله ها و رساله ای که با عنوان رسالات پولس حکیم معرفی میشه. مجموعه این رساله ها، اون 39 تا و 4 تا، میشه تمام اون چرا که امروز به عنوان منابع مسیحیت میشناسیم. هیچ کدام از اینها آنی که خدا بر عیسی نازل کرد نیست و آتیناه الانجیل، پرونده اون انجیل تمام بسته شد، نمیدانیم چه شد و چه بر سر انجیل عیسی آمد. فرمود و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه، و خداوند قرار دار در قلب پیروان عیسی رأفت و رحمتی را. در قلب اون کسانی که پیروی از عیسی کردند یه رأفت و رحمتی رو قرار داد خداوند سبحان. کلمه یه رأفت و رحمت رو ابتدا عرض کنم تا مضمون های روشن تر باشند. خب به معنای لطف، مهربانی و لطافت. اما استعذار دارید، رأفت رحمتون خاصه، یه جنس خاصی از رحمت رو رأفت میگیم. رحمت عام و گسترده است، رأفت خاص است. هنگامی که کسی به دیگری مرحمت میکند، لطف میکند، به این گونه که مشکلاتی رو و سختی هایی رو از اون دفع میکند برمیدارد، یا آن که به او سودی و منافعی میرساند، این دو میشن دو فرد از افراد رحمت. اما اونجا که کسی با محبت و مهربانی خیش یه مشکلی رو و خطری رو از کسی دفع میکند، نام این رأفت است. این تفاوت بین رحمت و رأفت. اونجا که سوداوریست رحمت است، اما رأفت نیست. دو، اگر کسی لطف میکنه در حق کسی که این مهربانی بدون هیچ زحمت و دشواری است، نام این رأفت است. محبت بدون زحمت رو رأفت میگوین، رحمت بدون زحمت رو رأفت میگوین در لغت عرب. و بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. بالاخره این تریبون و این فضا، خراسانی ها در این فضا نقش به سزایی از دیرباز داشتن و جوار وجود نازنین مولانا و مقتدانا علی ابن موسر رضا که می ایستید مقابل مسجد تابناک او و می گویید السلام علیک ایها الامام رعوف، و به رأفت وجود اون باره که این امام همام رو یاد میکنید، این تداعی میکنه. یعنی وجود اون باره کهشون، مهربانیشون بگونه ایست که آسیب و زیان رو دفع میکنند از موالیانشون، و دو، هنگامی که عنایت و لطفش شامل حال پیروان میشود بدون زحمت است، بگونه ایست که او میداند و دریافت کننده محبت میداند و دیگران کسی خبری از این ماجرا نداره، که این رو باید به دلهامون مراجعه کنیم و تصدیق اون رو بیابیم و پیدا کنیم. فرمود و قرار دادیم ما در قلوب کسانی که تبعیت عیسی کردند رأفت و رحمت را با همین ویژگی که توضیح دادم کلمه رو. خب ببینید، هنگامی که جناب موسی کلیم تعالیم خودش رو مطرح کرد، مشاهده می کنید بنی اسرائیل ویژگی های خاصی رو نشان دادن. یه اصطلاحی الان هنوز بین ما وجود داره، وقتی کسی یه مقداری نکنک میکنه به تعبیر عامیانه و یه مقداری بالاخره مستقیما نمیپذیره خیلی از مسائل رو، میگه ما بهانه های بنی اسرائیلی میگیری. دقیقا همینه. یعنی وقتی سراسر قرآن رو نگاه میکنیم و گزارشات قرآن از تاریخ بنی اسرائیل، ما چنین صحنه و رفتاری رو با جناب موسی میبینیم که بخش های عمده این مربوط به مسائل مادی و دنیوی است. یعنی اون پیچ و خمی که بنی اسرائیل نسبت به مسائل مادی و دنیوی داشتن، نمونه اون رو دقت بفرمایید. و انزلنا علیهم المن و السلوى، اینها در این سیری که دارن برون آمدن از سرزمین مصر و نجات یافتگی، خداوند اینها رو در این بیابان و صحرای سینا حمایت میکنه. برای اینها کرک، بلدرچین، ترنجبین، عسل، به گونه ای بهترین مواد مغذی پروتئینی و قندی رو انزلنا در اختیارشون قرار میدهد. به شکل غیر عادی، معجزه‌وار در اختیار اینها قرار میگیرد. اما گروهی از بنی اسرائیل آمدند و به موسی گفتند اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر. اینها گفتند آقای موسی، ما اینها دلمون زده است، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. عده ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. گفتن آقای موسی برای ما یه مقداری سیر و عدس و نمیدانم باقلی و فلان و اینها، ما اینها رو میخواییم، اینها رو نمیخواییم. یک جماعتی که نسبت مسائل مادی و دنیوی کاملا قرآن نشان میده قومی بودن که حساسیت ویژه‌ای داشتن، و نسبت به مسائل معنوی، نسبت به اون اشراقات معنوی، آثار چندانی در میان این جماعت دیده نمیشه، شواهد اون رو نمیبینیم. دقت بفرمایید در قرآن سوره مبارکه نور، آیه مبارکه نور میرسد به اونجا که لا شرقیت ولا غربیه، این شجره مبارکه زیتونه، یوقد من شجره مبارکه زیتونه، که این لا شرقیت ولا غربیه، اون نورانیت حق تعالیم الهی اسلام رو که بر جان و قلب مشکات پیامبر نازل شده است، قرآن میفهمد نه شرقی است نه غربی. مفسران نظر میدن مراد از این شرقی و غربی چیست. لا شرقی یعنی مسیحیت رو ندارد، لا غربی یعنی یهودیت رو ندارد. شرقی و غربی مسیحیت و یهودیت. به مسیحیت شرقی گفته میشود از ماده شروق، اشراق. در مسیحیت ما عرفان داریم، ما در مسیحیت مقوله عرفان رو داریم، اما در یهودیت ما عرفان نداریم عزیزان. غروب اندیشه های معنوی داریم، کابالا داریم، اما عرفان نداریم، عرفان گنوستی نداریم. یعنی چیز دیگری است. اصلا تفاوت بین تفکر مسیحیت و تفکر یهودیت دیده میشه به طور کلی در طول تاریخ. یعنی یهودیان وابستگی شدیدتری به دنیا و امور دنیوی داشتند از دیرباز قوم بنی اسرائیل، اما بعد از اینکه جناب عیسی مریم میاد، بنا دارد که این ورق رو برگرداند، این روش رو تغییر بده. لذا در تعالیم عیسی یه مسائل معنوی بیشتری، رحمت و عطوفت فزونتری رو میبینیم ورای اونچه که در میان بنی اسرائیل وجود داشت. و اساسا رفتار شخصی خود عیسی به گونه ایست که ترک تعلقات دنیوی رو بیشتر در زندگی عیسی میبینیم، ساده زیستی و زهد عجیبی رو در زندگی او میبینیم. حتی 33 سال عمر میکند و ازدواج نمی کند و همسر اختیار نمی کند. یعنی به نوعی می خواد مقابله کنه خداوند با آنچه که در میان بنی اسرائیل جاری شده. اینها و به ما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. با توجه به پیمان شکنی هایی که این جماعت داشتن، خداوند اینها رو لعنشون کرد، از رحمت خویش دور کرد و قلبهای اینها قساوتی پیدا کرد. اما پیروان عیسی به تعبیر قرآن و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، اونایی که واقعا پیرو عیسی بودن یه شهودی، یه اشراقی، یه رأفتی و یه مهربانی فزونتری از یهودیان در دلهای اونها خداوند قرار داد. اونهایی که اتبعوه، تبعیت جناب عیسی رو کردن. به همین خاطر در قرآن هم میبینید ولتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، پیامبر میبینید در برخورد با تو اون کسانی که به شدت و قهر برخورد میکنن یهودیانند، اما از اون طرف مسیحیان نه، میبینی رأفت بیشتری دارن در برخورد با تو. شما مسیحیان نجران رو با پیامبر دارید اما یهود خیبر رو دارید. یعنی دقیقاً این تفاوت رو در برخورد با پیامبر در میان اهل کتاب مشاهده می‌کنید. فرمود و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه. اما اینجا ای به می، چون که بگفتی حررش نیز بگو، خداوند این امتیاز رو برای مسیحیان مطرح می‌کنه اما انگشت نقد و انتقاد رو بر جایی می‌برد که از بعد سازندگی و اثرگذاری برای مخاطبان قرآن ضرورت داره و جنبه تربیتی داره. و رهبانیت ابتدعوها، نسب کلمه رهبانیت از باب اشتغال در علم نحو است، یعنی ابتدعو رهبانیت ابتدعوها. اما متاسفانه اینها یه خطایی رو مرتکب شدن، اینها یه رهبانیتی رو برگزیدن که بدعت کردن میان خودشون. ما کتبناها علیهم، ما بر اینها ننوشته بودیم، مقرر نکرده بودیم رهبانیت را. اما اینها در این حال نمیتوان انصاف رو از دست داد، به قصد شر این کار رو نکردن الا ابتغاء وجه الله، الا استثناء منقطع معنای لاکن داره، لاکن به خاطر طلب رضای خدا این کار رو کردن، این رهبانیت رو مسیحیان ایجاد کردن. من واژه رو بگم و توضیح معنای آیه شریفه رو عرض میکنم محضر بارکتون. کلمه رهبانیت از ماده رهب میآید. رهب به معنای ترس همراه با گریز، هنگامی که انسان از یه چیزی میترسه بعد به کنجی میگریزد، نام این رهب است. به چنین کسی میشه راهب. ما در ادب پارسی به مسیحیان چه میگوییم؟ ترسا. ترسا ترجمه چیست؟ راهب. از همون ماده ترس میاد، ترس همراه با گریز. رهبانیت یعنی گریز است جامعه به دلیل یه خوف و یه استرابها و انزوا و کنجی رو اختیار کردن. و رهبانیت ابتدعوها، اینا چنین چیزی رو بدعت کردن. کلمه بدعت رو هم اشاره کنم، بدعت از ماده بدع، بدیع، ابداع، یعنی امر نو. اما وقتی که معنای منفی اون در حوزه شریعت مورد بررسی قرار میگیرد، بدعت یعنی ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین. وقتی یه چیزی که جزء دین نیست تازه ایجاد میکنیم و به عنوان دین به خورد جامعه میدهیم، نام این بدعت است. و کسی که چنین میکند بدعت گذار است. اینها قرآن میگه رهبانیت رو به عنوان یه بدعت در میان خودشون جاری کردن، پیروان عیسی مریم. قول ماجرا چیست؟ این رو کسانی که گزارشات دقیق تاریخی و بازنویسی تاریخ مسیحیت میکنن کاملا توضیح میدن. ما در متون روایی خودمون از پیامبر داریم این رو، همونی که ویلدورانت در تاریخ تمدن میگه در عصر ایمان و توضیح میده سیر تاریخ مسیحیت رو، دقیق و زیبا روایت اون رو ما از عبدالله ابن مسعود از زبان مبارک نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی در متون روایی خودمون داریم که پیامبر توضیح میدن سده دوم، یعنی قریب 200 سال بعد از ولادت عیسی مریم، چنین اتفاقی میافتد. فشارها و اختناقهای سیاسی بر پیروان عیسی طاقتشون رو تاب میکنه. شرایط نامساعد اجتماعی، عدم تحمل و قبولشون، فشارهایی که عمدتاً از ناحیه حاکمان یهودی بر سر این جماعت میاد، در منطقه خاص زیست اصلی پیروان عیسی مریم، کار رو اونچنان بر آنان، عرصه رو اونچنان بر آنان تنگ میکنه که با توجه به زمینه‌هایی که در حیات عیسی وجود داشت و انزوا از پاره از بهره برداری های دنیوی، این زمینه ایجاد میشه با فشارهای سیاسی اجتماعی، با به اصطلاح مزیقهای اقتصادی، حتی زمینه رو فراهم میکند که این پیشوایان، جلوداران، بزرگان، عالمان مسیحیت تشخیص میدن که از سهم جامعه باید بگریزند. اینها باید برای حفظ خودشون و برای حفظ دینشون و برای اینکه آلوده به دنیا نشن، آلوده به سازگاری با طاغیان و ظالمان نشن، حتی به لحاظ سیاسی آلوده به مسائل اقتصادی نشن که به هر شکلی بتوانند دامن خودشون رو رنگین کنند، لذا انزوا و عزلت رو میپذیرند و میپسندند و پناه میبرند به خلوتگاه‌هایی که بالاخره به اونها دیر میگوییم ما. اینها به دیر، به این خلوتگاه‌ها، به کلیساهای خارج از مناطق مسکونی پناه می‌بردند و در مناطق خاصی زیست کردند و زندگی کردند. روش زندگیشون این شد که از جامعه بگریزند، از مسئولیت‌های اجتماعی به کنار، از انتفاع و برخورداری اقتصادی محروم، حتی به دنبال اون ادامه پیدا کرد به لحاظ اجتماعی و زندگی شخصی، ازدواج رو بر خودشون حرام و ممنوع کردند و گفتن اگر کسی میخواهد در دیر زندگی کند و این موقعیت رو داشته باشه و راهب باشه به تعبیر ما و راهبان باشه، لازمش اینه که از انتفاعات دنیوی حداقل نصیب و بهره رو ببرد. به تعبیر ما قوت لا یموت کافی است و حتی حق تشکیل خانواده و ازدواج هم نداره، قانونی که تا الان در بخش‌های عمده‌ای از کلیسای مسیحیت هم امروز جاری است. بخش‌های نه پاره از گرایش های مسیحیت از این قاعده برون آمدن، به خصوص قبل از رنسانس، بعد از رنسانس و تحولات جدی که پیش آمد، اما عمدتاً این هنوز هم باقی است. کلیسای کاتولیک هنوز هم پایبند به این قاعده هست و خب میدونید که رسوایی های اخلاقی هم گاه به دنبال این مسئله در این دور زمان ما پیش اومده که دیگه عیان شده و آشکار شده به دلیل همین محدودیت هایی که ایجاد شده است. این شد رهبانیت. فرمود و رهبانیت ابتدعوها، اما قرآن فرمود این بدعت بود، ما کتبنا علیهم، این قانون الهی نبود و خداوند چنین چیزی رو بر پیروان عیسی مقرر نکرده بود، هرچند اینها میخواستن از این مسیر ابتقاء رضوان خدا کنند و بخواهند خوشنودی خدا رو به دست بیارن، اما از مسیری که خداوند فرمان اون نداده است طاعت الهی انجام نمی شود. لا طاعت، اصلا ما طاعتی که من حیث و یعصا باشه وجود نداره. طاعت از مسیر فرمان الهی انجام می شه عزیزان، نه از مسیری که خداوند نفرموده شد. امروز معنای طاعت رو به دوستان عرض می کرده، می گفتن اصلا طاعت یعنی پذیرش قواعد و قوانین الهی. وقتی انسان قوانین و آموزهای خدا رو می پذیره میشه طاعت، وقتی نمیپذیره میشه عصیان و معصیت. خب ما کتبناها علیهم، خداوند که اینو مقرر نکرده بود، پس این طاعت نبود که اینها مرتکب این شدن. ولا اون که به لحاظ فاعلی یه حسن فاعلی و نیت درستی هم فرزن میداشتن، این روش پیامبران الهی نبود اساسا. به طور کلی اگر میبینیم عیسای مریم سطح زندگی خودش رو پایین میاره، اولا این مشترک بین تمام پیامبران الهی است. انبیاء الهی ساده زیستی رو شیوه و روش خودشون قرار دادن، فلسفه داره الان عرض میکنم خدمتون. دو، و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، سوره مبارکه رعد، خدا میگه برای پیامبران ما همسر و خانواده قرار دادیم. اگر عیسی ازدواج نمی کند این خلاف قاعدهه، اون علت خاص داره. دلیل اون پرداختن به دنیا و دنیا زدگی و رواج شهوات در میان یهودیان است که عیسی میخواد اون عمل رو با عکس العملی کنترل کند و نگاه دارد جو عمومی جامعه رو، نه اینکه به عنوان یه الگو باشه در این جهت. اساسا به طور کلی روش پیامبران الهی این نیست که انسانها از زندگی و تمتعات زندگی و حیات دنیوی بی بهره باشند عزیزان. این بسیار بحث مهمی است. شاید بعضی ها در عصر و زمان خود ما هم بودند که گفتن اصلا رسالت پیامبران الهی رسالت پیامبر اسلام و قرآن اینه که آخرت انسانها رو آباد کنن، به هیچ وجه من الوجود با آموزه های این کتاب مستطاب سازگاری نداره. 500 آیه تو قرآن میاد قواعد زندگی مادی و دنیوی ما رو تعریف میکند، بحث دنیای ما رو تنظیم میکند، تمام ویژگی های دنیوی ما رو میاد. شما نگاه میکنید سیره و سنت پیامبر و آموزه های نبوی رو به تعبیر عامیانه از موی سر تا ناخن پای ما رو در تمام حوزه های زندگی ما به لحاظ مدنی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ سیاسی سرکشی میکند و تمام اینها رو براش قاعده و قانون تعریف میکند. این چه کتابیست که اومده آخرت انسان ها رو صرفا تعمیم کند که طولانی ترین آیه اون که یه صفحه کامله آیه 282 سوره مبارکه بقره. موضوع اون چیه؟ قانون و قاعده سند نویسی به لحاظ قواعد مدنی. این چه کتابی که برای آخرت اومده؟ که اومده دفتر اسناد رسمی رو اینجا تضمین میکند، دقیق منظم میکند و برمیچیند اختلافاتی که بر اساس این نگاه کنید تو دادگستری های ما میشه گفت 30% پرونده ها به خاطر عدم آشنایی با آیه 282 سوره مبارکه بقره است. عمل نکردن این آیه است. 30% از پرونده های دادگستری های ما، میلیون ها پرونده. پس بنابراین این نیست یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. پیامبران من برخوردار باشید از نعمت‌های الهی، بخورید، لذت ببرید از زندگی دنیا و آنچه خدا براتون قرار داده است. خداوند دنیا رو عزیزان به عنوان یه ویترین قرار نداده که مؤمنین ببینن، حرصش ببرن، نگاه کنن، نتونن بهره برداری کنن و استفاده کنن، بگن اگر استفاده کنی بعد در قیامت دیگه نصیب و بهره نداری، چون بهت میگن اصحبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو دنیا خوردید دیگه اینجا نباید بخورید. ما این حرفا رو نداریم. اینها نیست اصلا در تعالیم پیامبران الهی. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، درست استفاده کنید، درست بهره برداری کنید، بازده و خروجیتون درست باشد. این رو میخواد. لذا میبینید با خط بلند و برجسته نوشت و گفت رسول خدا لا رهبانیت فی الاسلام. اینی که مسیحیت انتخاب کردن، ما در اسلام مقوله‌ای به نام رهبانیت نداریم و مجوز داده نمیشه. یعنی انسان‌ها محدود در استفاده از نعمت‌های الهی نیستند، بلکه دنیا محل رشد و محل نمو ماست. گاهی خداوند در قرآن عزیزان می‌خواد بگه ما شما رو کمکتون می‌کنیم، میگه نمدکم به اموال و بنین، ما شما رو با مال دنیا، با فرزند، با تمتعات دنیوی و موقعیت و برخورداری دنیا کمکتون می‌کنیم. اینها جزء امداد الهی محسوب میشه برای انسان‌ها. این نگاهی که حالا در ادامه باید بگم متصوفه جاری کردن در فرهنگ اسلام، متاسفانه استمرار این رهبانیت رو که آه الدنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخرت حرامون علی اهل دنیا، اگر کسی اهل دنیاست دیگه اهل آخرت نمیتونه باشه، اگر کسی اهل آخرت نباید اهل دنیا باشه، و کلاهما حرامان علی اهل الله، و اگر کسی اهل الله نباید دنیا داشته باشه نه آخرت داشته باشه. این در متون متصوفه میبینیم، این از احادیث متصوفه است. این بازی ها چیست؟ پیامبر بگو به مردم قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا خالصة یوم القیامه. بگو کی حرام کرده بهره برداری از نعمت ها و استفاده ها و تمتعات دنیوی رو برای بندگان من. اینا رو من برای بندگانم آفریدم، برای بندگان مؤمن هم آفریدم. استفاده کنید، لذت اون ببرید، اما در چارچوب الهی و قواعد الهی. خط قرمز اینه که بهره برداری از دنیا و ارتباط با دنیا و تمتع از دنیا غایت و هدف زندگی شما نشود. این خط قرمز. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. شب نیمه شعبان تعقیب ششم، عجیب این دعا، اللهم اجعل، تا میرسه به اینجا که اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک، ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. خدایا نکنه اون همت بزرگ و هدف اصلی من در زندگی اقتصاد 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 و دنیا باشه، نکنه فرهنگ زیر چرخ های پرصدای اقتصاد خورد شده که در این 200 سال 150 سال جامعه بشری شد. اتفاقی در جامعه امروز دنیا افتاده چیه؟ بشر تمام همتش در مسیر رفاه و اقتصاد است. یعنی اقتصاد شده حرف اول آخر دنیا و بشریت امروز. اینو قرآن میگه نه، این نیست. و اعرضم من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر از اونهایی که از یاد ما روی گردانی میکنن و اینها تمام همت و ارادشون زندگی دنیاست. یعنی عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شد. این رو قرآن میگه این حب و این وابستگی و دلبستگی به دنیا و گره خودن و زنجیر شدن به دنیا که دیگه بند دنیا میشی و اسیر دنیا میشی، این نباد باشه. تمام همت و قایت و هدفت میخوابی برمیخیزی برای دنیا، این نباد باشه. ولی برو استفاده کن از نعمتهای الهی. دنیایی ترین غریزه ای که ما داریم چیست؟ بالاخره عذرخواهی میکنم، غریزه جنسی است. اما در اسلام از محرمات اکیدی که به شدت با اون مقابله شده، کنترل پیشگیری از میان برداشتن این غریزه است. یعنی وجا، ادبیاتشو میگم خدمت عزیزان، وجا خستا در اسلام از کبائر بزرگ است. یعنی کسی نمیتونه غریزه جنسی به خودش از بیخوبون بکنه، برداره و تعطیلش کنه. ابدا نمیتونه این کارو بکنه. پیامبر فرمودن از صوم و وجاء امتی. میخواهید کنترلش کنید، روزه بگیرید کنترل کنید، اما حق ندارید. این غریزه باید فعال باشه، این باید بهره مند باشه. عثمان ابن مظعون برادر رضایی پیامبره، همسرش اومد خونه پیامبر، همسران پیامبر دیدن بابا المرأة المعطلة، هیچ چیزی با این نداره، هیچ کاری با خودش نکرده، هیچ گونه نکاشته، نمیدونم لبشو عرض به خدمتون تزریق نکرده، دیدن این خودشو ول کرده اصلا، مثلا فلان اینها. گفتن چی شده؟ گفت بابا شوهری که سه ماه نمیاد خونه فرقی نمیکنه، برای ما به جای نهادن چه سنگ و چه زر. گفتن به رسول خدا فهمدن بگید بیاد. گفتن چیه ماجرا؟ گفت ها عثمان میره روزها ماه فلان جای مدینه در اون منطقه و به عبادت مشغول، نه خونه میاد نه زندگی. گفتن بگید عثمان ابن مظعون بیاد، برادر رضایی پیامبره، پیامبر خیلی دوستش میداشتن، اما یه مقداری بالاخره خیلی زیاد دیگه مثلا گاهی شور میکرد ماجرا رو. گفتن که این چه کاریست تو داری میکنی؟ من آکل و اشرب و اتزوج، میخورم مینوشم، مباشرت جنسی دارم و تمام اینها بر اساس قواعد الهی و ذکر الهی انجام میشه. این روش تو غلط، روش من نیست، این روش پیامبران الهی، روش نبی مکرم اسلام نیست. ما در زندگی دینمون رو جاری میکنیم و جریان میدیم. عزیزان ما محدودیت از بهره برداری نعمتهای الهی نداریم، اسیر چنگ نعمتهای دنیا نمیشیم. اونقدر مطلب زیباست که حیفم میاد استشهاد نکنم به سخنان دلپذیر وجود و مبارک مولانا امیر المؤمنین، خطبه 209 نهج البلاغه محشره. تو نشان دادن این مطلب، امیر المؤمنین رفتن بصره برای دیدن یکی از یارانشون که بیمار بود. دخله علا ابن زیاد الحارسی، آقای علا ابن زیاد حارسی، باوه من اصحابه یعودهو، امام رفتن به عیادتش. اینو من به شما بگم، امیر المومنین به حال اصحابشون به شدت حساس بودن، به شدت حساس بودن. گاهی بعضی از یاران حضرت مثلا، خب بالاخره نبود چند روز فرمودن اومد، گفت آقا ندیدمت. حضرت فرمودن ندیدمت. گفت آقا خبر ندارید، من تب داشتم. همدن فلانی تو نمیدونی این سه روز من شبها به تب تو میسوختم و دست بدعا برای شفا تو داشتم، نمیدونی تو. حساسیت امیرالمومنین بالا بود و هست. فرمود فلم ما را ساعت داره، امیرالمومنین دیدن خونه خیلی بزرگه، از اون خونه های اونچنانیست، و نشسته بودن کنار بسترش عیادتش کردن. فرمودن که ما کنت تسنا و به ساعت حاضر دار فی دنیا، این خونه بزرگ برای چی میخوای تو دنیا؟ و حال این که اما انت الیها فی الاخرت احوج، آیا در آخرت بیشتر نیاز نداری به این خونه تا دنیات؟ گفت که یا ابوالحسن دیگه این فدایی اندینه ها، بفرمایید الان چیکارش کنم؟ بفروشم ببخشم. هر کار میگید بفرمایید انجام بدم. فهمیدن نه 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 نه، منظورم این نبود، نبود که این خونه رو نداشته باشی. و بلا ان شئت بلغت به الاخره، میتونی این خونه رو داشته باشی اما با این خونه به جهان آخرتت برسی. تقریفی هست ضعیف، درب خونه رو باز کن، بگذار بیاین مؤمنین از امکانات تو استفاده کنن، از موقعیت تو استفاده کنن. تصل فی هر رحم، ارحامت برخوردار باشن و بهره‌مند باشن. نه اینکه در این خونه رو بستی، در امکانات اقتصادی رو بستی، اصلا خبر ندارم برادر خواهر تو فلان جا نمیدونم در بهترین منطقه شمال ویلا داری و فلان داری، اصلا اطلاع ندارن تو نهان، نمیذاری کسی مود درس کنه یه جایی که خبردار بشن از موقعیت تو و امکانات تو. تصل فی هر رحم تطلع من هل حقوق مطالعها، حقوق اموال دنیوی خودت رو به صاحبان حق، اونها که وفی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم، برسون. فعضا انتقد بلغت به الاخره، بعد این خونه دنیایی تو نیست، این خونه آخرت. امام نفرمود خونه آه چرا این خونه غلط نباید داشته باشی، فرمود درست استفاده کن، بهره برداری کن از این داده الهی به تو. تا که این جمله رو امام فرمودن علا دیگه باب دلش باز شد، سر دلش باز شد. قال له علا یا امیر المؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا ما به تنگ اومدیم از دست برادرم عاصم ابن زیاد. قال ما له چی شده؟ فرمود آقا لبس العبابه و تخلی من الدنیا، آقا جامعه پشمین پوشیده است و به کنج بیابان رفته است و زن و زندگی همه چی رو رها کرده است. فرمودن علیه بگید بیاد. صداش زدن، امیر المومن نشستن، اومد این برادر دوم، اومد خطاب کردن بهش یا عدی نفسک، ای دشمن خودت، یا عدی نفسک لقد استهام بک الخبیث، شیطان سوارت شده که زندگی رو ول کردی رفتی به کنجی، بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا و به غاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این نیست منطق اسلام که ما فرار کنیم و تو جامعه نباشیم، اینجا نباشیم، اونجا نباشیم که ممکن است به گناه وارد بشیم، ممکن است نمیدونم این آلودگی دنیوی برام. نه، این منطق اسلام نیست. فرمودن که یا عدی نفسک لقد استهام بک الخبیث اما رحمت اهلک و ولدک، آیا به زن و بچت رحم نمی کنی؟ اتر الله احل لک الطیبات، نمی‌بینی خدا تمام طیبات رو برات حلال کرده، بعد تو اومدی پشمینه پوشیدی رفتی اونجا نمیدونم چله فلان برداشتی؟ و هو یکره ان تاخذها، خدا مگه نمیخواد، دوست نداره تو بهره ببری از نعمتاش؟ انت احون علی الله من ذلک، تو کاسه از آش داغتر شدی. گفت شاه بخشید، شاغلی نبخشید، خداوند به تو این نعمت رو داده است، بعد تو خودتو محروم میکنی؟ دیگه متوجه شد، یه مرتبه یه جمله گفت خیلی جالبه، بذارید اینم بخونم ادامه کار. قال یا امیر المؤمنین، رو کرد به حضرت، گفت یا امیر المؤمنین رتب خورده من رتب کی کند؟ هازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، آقا شما این حرفا رو داری به من میزنی اما لباس خودت یه لباس خشنیه، غذای خودتو ما دیدیم که نان جبین تو چطور عرض به خدمتون میخوردی و حاضر نبودی که اینو با یه روغنی برای تو حسنین نرمش کنن که دندان تو راحت‌تر این غذات رو بتونه بخورد. اینو به حضرت گفت، خیلی با جرأت این رو گفت به امام. حضرت فرمودن ویحک، بچه بشین سر جات. ویحک جنبه محبت داره، اگر میگفتن ویلک یعنی دیگه خطرناک میشد، گفتن وی هک یعنی تو یه حرفا نیومده، وی هک انی لستو که انت، من که تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی امت العدل، خداوند بر پیشوایان عدالت گستر در جامعه فرض کرده است، واجب کرده است، ان یقدروا انفسهم به ضعف الناس، که زندگیشون رو در حد طبقات ضعیف جامعه تنظیم کنن. کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، که فقیران جامعه و نیازمندان و کم توانان جامعه وقتی به زندگی اونها نگاه میکنن بگن اگر من مشکل دارم علی ابن ابی طالب هم مشکل دارد، بگن اگر سطح زندگی من ماشین ندارم علی هم ماشین نداره، اگر زندگی من این چنینه پیامبرم این چنینه، امام حسن هم این چنینه، امام حسین هم این چنینه. ان الله فرض من پیشوای جامعه، پیشوای جامعه نمیتواند از بالاترین سطح امکانات زندگی خودش رو نمیتونه ببره به دهکای بالای جامعه، اون باید بیاد معدل زندگی خودش رو در حد نیازمندان جامعه قرار بده. هر که بامش بیش برفش بیشتر. بسیار زیبا با این خطبه امیرالمومنین کل بحث رهبانیت مشخص میشه. در کنارش این رو اضافه کنیم، سوای بهره برداری و استفاده از نعمت‌های الهی، بحث مسئولیت پذیری اجتماعی است. ببینید ادیان الهی اینطور خب دیگه سرآمد اون اسلام دیگه، الیوم اکمل تولکم دینکم، دین کامل دیگه. در آیین اسلام من مسلمان نمیتونم بخزم یک کنجی و خودمو از مسئولیت اجتماعی غافل و فارغ کنم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم. کسی که شبش رو روز کند اهتمام به مشکلات جامعه مسلمانی نداشته باشه در حد خودش، به لحاظ فکری، به لحاظ عملی، به لحاظ اقتصادی اهتمام نکند، فلیس به مسلم، ترجمه نمیخواد براتون، مسلمان نیست. سخن پیامبر. ما نمیتونیم بدون مسئولیت اجتماعی زندگی کنیم. لذا فرمود اینها بدعت بود و این خواست الهی نبود. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ولو اینی که اینها میخواستن از این طریق رضای خدا داشته باشن، فرمود فما رعوها حق رعایتها، نتونستن این رهبانیت رو مطابق رضا و قانون الهی پیاده کنن. عرض کردم کشید به اونجا که حتی ازدواج رو هم محروم کردن. چه کردن؟ فرمود فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم. اما چقدر قرآن زیبا میگه، حسنشون رو میگه، عیبشون رو میگه، نیتشون رو مطرح میکنه، چقدر انصاف در بیان قرآن وجود داره که آموزش میده مسلمانان که اگه از دشمن هم صحبت میکنید منصفانه صحبت کنید، از دوست صحبت میکنید منصفانه صحبت کنید. فرمود فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، این پیروان عیسی، اونهایی که واقعا ایمان آوردند به معنای واقعی، خداوند اجر آنان رو داد. و کثیر منهم فاسقون، اما متاسفانه بسیاری از اینها، دیشب فسق رو تعریف کردم، از چهارچوب قواعد الهی چی شدن؟ خارج شدن، دیگه رفتن تو وادی های دیگر و متاسفانه نماندن. به اینجا که رسید خطاب پایانی آیه متوجه به، بعد از اینکه از همه پیامبران گفت، نوح، ابراهیم، عیسی، اینجا مثل این که دیگه از پیامبر اسلام میخواد نام برده بشه، اما به جای اون به پیروان پیامبر قرآن خطاب میکنه و آیه رو به پایان میرود. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که پذیرفتید این کتاب را، این پیامبر را، خدای این پیامبر را پذیرفتید، آخرت این پیامبر را پذیرفتید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمه. عجیب این آیه شریف. ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. دو پیشنهاد میده به اهل ایمان، یک اتقوا الله، دو ایمان به رسول بیارید. و مراد از رسول دیگه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اما فرمود یا ایها الذین آمنوا، خب اینها مؤمنن، در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا خدمت عزیزان گفتیم قرآن میگه کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب اگه اینها مؤمن نیستن چرا بهشون میگید یا ایها الذین آمنوا؟ اگر مؤمنن چرا باز دوباره میگید آمنوا، ایمان بیارید؟ یعنی چه؟ این دوتا دستور به ذکر ایمان پشت سر هم چه معنا دارد؟ من باز میخوام فشرده بگم که زمان رو رعایت کنم، دقت بفرمایید عزیزان من، خانم‌ها و آقایان، ما سه تا آسیب در دینداریمون داریم، سه تا آسیب جدی. همه دینداران باید مراقب این باشن، بنگریم به خودمون. یک، دینداری اکثریت دینداران ژرفا و عمق نداره. یعنی اینها دینداریشون ممکنه قابل توجه باشه، اما اگه انگوش بزنید میبینید یه بند انگوش بیشتر عمق نداره این دریا. ژرفا نیست، عمق نداره. یعنی به چیزی که قرآن از اون تعبیر به تفقه میکنه در دین نرسیدن. لیتفقهو فی دین نیست. فهم دین و درک دین عموم دینداران ما که واقعا دیندارند، واقعا مؤمنند، واقعا مخلصند و میبینید اون عمق نداره. لذا وقتی یه موضوع دینی مطرح بشه، یه مقداری نقدی، یه مقداری دستکاری بشه، خدشه ای از یه جهت بشه، عمیق‌تر بخواد مورد بررسی قرار بگیره، حتی مبحث توحید، مبحث شخصیت پیامبر، عصمت پیامبر، مبحث امامت بر ما، نمیدونم، حتی مباحث اخلاقی، اصلا اف، یه کسی بهتون میگه اینقدر شما میگید اف اف، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان. چرا اف؟ چرا از حقمون بگذریم ما؟ چرا واگذار کنیم به خدا؟ بوده حقمون رو بگیریم ما. اگر بیاد یک کسی جدیتر باشون وارد این مباحث بشه، پاسخی ندارند. چرا؟ چون دینداری آنان عمیق نیست، عمق نداره، فهم دین و فقه دین نیست، درک دین نیست. این یک مشکل اساسی ماست. دومین مشکل دینداران اینه که دینشون گسترده نیست، فراگیر نیست، جامعیت نداره. یعنی بسیاری از دینداران ما در حوزه‌هایی از دین قوت دارن، در حوزه‌های دیگر یا ورود ندارن یا ضعف دارن. ممکنه در مسائل عبادی گاهی مثال میزنم خیلی خوبند، آمادگی این رو دارن، اگر خدا توفیقی بده لله علی الناس حج البه، چه چیزی بهتر از سفر حج؟ کربلا عالی، مشهد الرضا ناب، عبادات، ذکر بگید برای اینکه این کار من درست بشه، ذکر بگید بچه‌م خوشبخت بشه، ذکر بگید نمیدونم فلان کار خونمون، زندگیمون، دادگاهمون درست بشه. دنبال ذکر و عبادات و تهجد و نماز شب هم میخونن، اما تو مسئولیت‌های اجتماعی کاری ندارن به این کارا. میگن مگر من پیامبرم غم امت بخورم؟ ورود در مسائل اجتماعی نمیکنه. تو حوزه مسائل اقتصادی اون انضباط ها و دقت هایی که یک مؤمن اهل صلات داره، یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، ندارن. روش اقتصادی درست ندارن، آشنایی با تعاملات و معاملات اقتصادی اسلام نیستن. میبینی ربات وجودشون هست، میبینی مسائل دیگه هست. توی حوزه ها موفقن، اما توی حوزه های دیگه موفق نیستن. پاره از انسان ها که میبینید شما مؤمنین که بالاخره خیلی هم مایلن به انسانیت خودشون رو متصف کنن، به لحاظ اخلاقی، ادب، خوشرویی، اما میبینید اون ارتباط با خداوند نیست. تا زمانی که اون نباشه، خب بقیه مسائل که رنگی نداره اگر رنگ خدا و سبقت الله نباشه. این فراگیری و جامعیت در دین نکته بسیار مهمی است که همه جای دین دینداری کنیم عزیزان، نه اینکه در یه حوزه ولا میدونید میشه حکایت کبودی زن و قزوینی که بالاخره زد، گفت آخ، گفت این چیه؟ گفت دارم دم شیر رو، گفت نه شیر ما دم نداشته باشه. بالاخره زد این، گفت این یال شیره، حالا یالم نداشته باشه شیر که مشکلی نداره، حالا شیرش نر نباشه، ماده باشه. بالاخره تا به یه جایی رسید دیگه این سوزن و جوهر و همه چی رو کبودیزن پرد کرد، گفت شیر به یال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. گاه دینداری ما اینه. اون بنده خدا میگفت من با فلان کس فاسق فاجر فلان بوده، به خود من میگفت، میگفت با هم رفتیم سفر خارج فلان جا، حال نمیگم کجا، رفتیم فلان جا، گفتم مشکلی با هم نداشتیم، بلکه تو اهل نمازی، تو اهل نمیدونم، به قول خودش از عامیانه میگه ما نجسی نمیخوریم فلان. گفتم تو اینطوری؟ گفت نه مشکلی با هم نداشتیم دیگه، تو این سفر هر جا او رفت منم رفتم، هر چو خورد منم خوردم، ما مشکلی نداشتی. اصلا ما خدا میدونیم هیچ مشکلی با هم نداشتیم. خب ببینید این دینداری که فصلی هست، نموسمی، تو سفر هست، فلان جا نیست، این خب این چه دینی است عزیز من؟ این مشکل دوم دین. مشکل سوم دینمون اینه که استقامت و استمرار در دینگاه نداریم. یعنی هست اما تا یه جایی. به یه جایی که میرسد دیگه نفسمون میبره، دیگه ریزش شروع میشه، استقامت نداریم به استیم پای دینمون. وقتی دیگه بعضی از منافع مطرح میشه، بعضی از موضوعات مطرح میشه، نه. این سه تا آسیب دین. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید، یعنی دینتون رو عمیق کنید، با فهم باشه، دینتون رو جامع کنید، فراگیر باشه، استقامت و استمرار در دین داشته باشید. حالا به این بیان اینجا مطرح میکنه این نکته رو، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان آوردن کافی نیست، برسید به حقیقت ایمان و راهکار ترقی و اوج ایمان که تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم بشید، اتقوا الله. دوم و آمنو به رسوله. و دومین ویژگی اینه که محکم کنید ایمانتون رو به پیامبر. میخونید این مطلب رو، بعد میگه این حرف خداست یا پیامبر گفته؟ این تو قرآنه یا حرف پیامبره؟ آمنو به رسوله. هیچ تفاوتی بین کلام الهی در قرآن و سخن صادر مسلم از پیامبر وجود ندارد. استوار باشید نسبت به پیامبر. بدونید من یوت رسول فقط اطاع الله. هر کسی که اطاعت از پیامبر کند از خدا اطاعت کرده است. ما تاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که پیامبر گفته بگیرید، اونی که بازتون داشته رها کنید. نکنه نسبت پیامبر اون جایگاه پیامبر رو، اون شخصیت پیامبر رو نداشته باشید، موفق نمیشید، بعد اون ضعف‌های دینی براتون ایجاد میشه. فرمود اتقوا الله و آمنوا برسوله. خب نتیجه چی میشه؟ اینم دیگه خب بالاخره شیوه قرآن اینه دیگه، پایان رو میگه. یؤتکم، خداوند میداد بهتون میده، کفلین من رحمه. کفل یعنی نصیب، بهره. اما از کفالت میاد. وقتی یه کسی میاد میگه آقا این نداد، این پول رو من میدم، اسم این میشه چی؟ ضمانت. میگه آقا میخوان مرخصی بدن این زندانی رو، میگه اگر این نر روز شنبه خودشو معرفی نکرد به زندان، منو بگیرید، اسم این میشه چی؟ کفالت. ضمانت مال ضمانت است، ضمانت تن و انسان کفالت است اسمش. توجه میفرمایید؟ کفل از این ماده میاد. یعتکم کفلین، خدا دو نصیب به شما میده که کفالتتون میکنه، کفایتتون میکنه. یعتکم کفلین من رحمه، از رحمت خیش. بعد مفسران میگن این کفلون فی دنیا و کفلون فی الاخره، یعنی خدا اگر با تقوا و ایمان جدی اون سه آسیب رو رفع کنید، واقعا همینه، هم در دنیا خداوند میده اون نصیب رو بهتون، هم در آخره، هم سعادت دنیا دارید، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هر دو رو میبرید. ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا وعاجل الاخره، به تعبیر امیرالمومنین اهل تقوا هم دنیا دارن هم آخرت دارن. نامه 28 نهج البلاغه امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر. خب این، اما شاید معنای جالبتر کفلین من رحمه، نه اینکه در دنیا و آخرت، طبیعی است بالاخره اون عوارض و پیامت ها و نکات مبارک تقوا میاد، اون بحث ولی من خاف مقام ربه جنتان باشه، اون جایگاه برتر اولائک یؤتون اجرهم مرتین باشه، که اصلا این افراد اصلا سوای بقیه در قیامت باشون رفتار میشه. جایگاه های اینها قابل مقایسه نیست، به شکل معمول خداوند با اینها رفتار نیست، با ضریب بالایی خدا با اینها رفتار میکنند و عنایتش رو شامل حالشون میکنند. و اونی که مربوط به دنیاست این باشه، و یجعل لکم نورا تمشون به، و خداوند یه نوری بهتون میده که با اون نور مش میکنید، یعنی زندگی میکنید. این خیلی مهمه عزیزان. کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا رو پیشه کنید، استوار و محکم سر در خط پیامبر و اسوه الهی بنهید. بدونید خدا در این دنیا بهتون یه چیزی میده به نام نور. الان اگر نور فیزیکی و این فوتونی فضای حسینیه ارشاد تاریک بشه، من چهره مبارک عزیزان رو نمیبینم، شما صورت من رو نمیبینید. یعنی این نور عامل رؤیت و دیدن ظاهر ماست. این نوری که خداوند از برکت تقوا و ایمان میگه این نور نیست. این نوریست که همان گونه که این نور چشم سر را بینا میکند، او چشم سر را بینا میکند. درون جان انسان و اندیشه انسان و تفکر و بینش انسان رو روشن میکنه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. میشه فرقان، یعنی هنگامی که انسان به این شیوه زیست میکنه، من یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشق ملک، گر بیابم این دهان و صد چنین تنگ آید در بیان این امین. وقت گذشت تمام شد، دلم میخواست نکاتی رو بگم اینجا در این نور عزیزان، نه افسانه نگم براتون، از گذشته تاریخ نگم، الان در جامعه‌ای که من و شما زندگی میکنید بگم. یجعل لکم نورن، این نوری که خدا میده تمام حوزه‌های زندگی رو میگیره، بینشی انسان پیدا میکنه، نگرشی انسان پیدا میکنه عزیزان، که تفاوت پیدا میکنه دیدگاه اون به این آب، به این خوردن، تفاوت پیدا میکنه دیدگاه اون به کسب، کار، تجارت، تفاوت دیدگاه پیدا میکنه به زن، به شوهر، به ارتباط جنسی، به دوستان. به جایی میرسد که احساس میکند به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به جایی میرسد که نگاهش به بیماری، به درد، به مرگ، به همه چی عوض میشه. این نوره میاد چنان روشن میکنه جان و وجود انسان رو، متحول میکنه دیدگاه انسان رو، بعد نظام ارزشیش عوض میشه. چیزهایی که براش تا دیروز مهم بود دیگه مهم نیست، یه چیزهایی که مهم نبود مهمه. این میشه اون نوری که خداوند مطرح میکنه، قد جاءکم من الله نورونه، این اون نوره که میاد. فرمود یجعل لکم نورن تمشون به و یغفر لکم، و نگران گذشته هم نباشید، میپوشاند خداوند اگر نگرانی هایی از گذشته داشتید. والله غفور رحیم، خداوند غفور رحیم است. بگم تمام کنم دیگه، یه چند دقیقه کوتاه این آیه، مطلب تموم شد. بعد یه جمله‌ای رو میخواد بگه. ببینید، چون نام عیسی برده شد و نام پیامبران پیشین، اهل کتاب قرآن از زبان اونها در زمان نزول قرآن میگه، الان هم این رو به شکل سیاسیش در دنیای ما فراوان میبینید، از کاپیتالیسم میبینید تا الان دیگه، از آپارتاید میبینید تا الان، آفریقای جنوبی میبینید تا الان، همه جای دنیا میبینید این رو. یهودیان و مسیحیان میگفتن لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، میگفتن هیچ کی به بهش نمیره مگر اینکه کارت شناساییش یهودی باشه و مسیحی باشه، مسلمان که ابدا پا به بهش نمی، بهش ملک تلق یهودیان و مسیحیان است. ما مسیحی ها و یهودی ها لن تمسن النار، آتش ما رو اصلا بدن ما رو نمی سوزونه، الا ایامن معدوده، اگرم یه وقتی خدا نکرده اشتباهی ما رو فرشتگان به جهنم ببرن، یه مختصری ما میسوزیم و بیشتر نمیسوزیم و دیگه ما از جهنم به در میاییم. اینا نه اینکه قرآن داره میگه، اینا حرفایی است که تو کتاباشون مینوشتند و میگفتند. برای پاسخ دادن این نکات قرآن میگه لعلا یعلم، اینی که خداوند این گونه با شما عمل میکنه، یعتکم کفلین من رحمه، اینطور عنایات و نور خودش رو به شما میده، برای اینه لعلا یعلم اهل الکتاب، لعن لا، لام رو لام اصلی نافیه میگیریم، تا آنچه چنین علمی رو و این ادعا رو نداشته باشن اهل کتاب که لا یقدرون علی شیء من فضل الله، شما مسلمانان توانمندی کسب فضل و لطف رو از خداوند ندارید. گمان نکنن خودشون نژاد برترن، گمان نکنن خودشون تافته جدا بافته هستند. و ان الفضل بید الله، و بدونن فضل در دست خداوند است، فزونی در دست خداست، یعطهی من یشا، به هر که از بندگانش بخواد عنایت میکند، و الله ذو الفضل عظیم، خداوند دارای فضل عظیم است. یه معنای دیگه هم برای آیه، یعنی یه جور دیگه آیه رو من ترجمه کنم تمام. لئن لا، لام رو لام زائده میدونیم، لئن لا یعلم اهل الکتاب، منفی معنا نمی کنیم، ما مثبت معنا میکنیم، تا آن که اهل کتاب بدانند. لا یقدرون فاعلش مسلمانان بود، فاعلش خود اهل کتاب بدونیم. تا آن که اهل کتاب بدانند هیچ قدرت و مالکیت و اقتداری اونا بر فضل خدا ندارن که بخوان محروم کنن، ادعا کنن اونها شامل لطف خدا میشن، شما نمیشید. بلکه ان الفضل بيد الله، فضل در دست خداست. یعطه من یشاء، به هر که از بندگان خوش بخواهد میدهد. و الله ذو الفضل العظیم. این هم شیوه بیان دوم که در مجموع آیه با این ختم میشه که مسلمانان بدونید مشمول فضل و لطف الهی هستید، اما اگر در مسیر درست قرار بگیرید، در مسیر تقوا و ایمان آسیبهاتون رو رفع کنید، بدانید که فضل خدا بر شما میبارد و مشمول عنایت الهی خواهید بود. خب این پایان سوره مبارکه حدید بود که سه نوبت شد. من گمان میکردم با دو نوبت بگم، سه نوبت شد. و انشاءالله از فردا شب خدمت عزیزان طبق وعده پیش گفته سوره مبارکه انسان، سوره مبارکه هل اتی، سوره مبارکه بالاخره دهر رو محضر مبارکتون شروع میکنیم. این سوره رو در هفت نوبتی که داریم، خب مناسبت اون هم با ایام بسیار قابل توجه است. اما اجازه بدید من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، اما تأمل بفرمایید. بگذارید که بالاخره در این شام ولادت بانوی بزرگوار زینب کمرا، من دیشب ایمان زینبی را، صبر زینبی را، عزت و کرامت زینبی رو خدمت عزیزان، سه عنصر از عناصر شخصیت این بانو رو گفتم. امشب بذارید یه عنصر دیگر رو بگم، تمام. شب جمعه هم هست و دلهامون حال و هوای دیگری پیدا کند، و این عنصر نیست مگر عنصر شجاعت، که وقتی اون بنتوشاتی، دکتر بنتوشاتی مصری، نوشت بطلت و کربلا، اسم کتابش اینه، مرحوم استاد جناب دکتر شهیدی ترجمه کردن این کتاب رو، بطلت و کربلا، پهلوان و کربلا، قهرمان و کربلا. این شجاعت هست. اسیر دست بسته رو آوردن مقابل عبیدالله زیاد، قرار گرفته از زینب، گفت که الحمدلله الذی فزحکم. عبیدالله داره میگه حمد از آن خداییست که شما رو افتضاح کرد، و قتلکم و کشتتون، و کذب احدوثتکم و دروغاتون رو رو کرد. عبیدالله داره به زینب میگه، گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه، حمد از آن خداوندیست که ما را کرامت بخشید به وجود پیامبرمان، و طهرنا من الرجس تطهیرا، و ما را پاکیزه گردانید از هر ناپسندی به تمام معنا. اشاره میکنه به آیه تطهیر، انما یفتزه الفاسق، اونی که افتضاح شده فاسقه که تویی، و یکذب الفاجر، اونی که دروغ میگه تویی که فاجری، و هو غیر ابن مرجانه، و اون ما نیستیم، پسر مرجانه. کی جرأت داشت با عبیدالله زیاد بگه ابن مرجانه؟ عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم. مرجانه از اون زنانی بود که پرچم بالا خونش میزد، بهشون میگفتن ذوات الاعلام، روسپیان مشهور نامی، اون برترین هاشو، مثل نابغه، مرجانه، هم مادر امرؤاس، مادر عبیدالله. معلومه اینها کی بودن، چی بودن. این جمله رو که گفت یه مقداری تکان خورد عبیدالله، گفت کیفر ایت صنع الله با اخیک، چطور دیدی رفتار خدا رو، صنع الله، برای این دیگه کار تبلیغاتی است دیگه، اینها جنگ نرمه دیگه، اینها بعد از ماجرای کربلا، چه جور دیدی کار خدا را به برادرت. اینجا دیگه اونجایی است که دیگه انسان مبهوت میمونه، ایستاده است در بند مقابل عبیدالله. گفت ما رأیت الا جمیل، چطور دیدی رفتار خدا را؟ ما رأیت الا جمیلا، ندیدم جز جمال الهی را. قوم کتب الله علیهم القتل، جماعتی بودند که خداوند قتل و شهادت را بر آنان مقرر کرد. فبرزوا الی مزاجهم، به محل شهادت خودشون شتافتند. و سیجمع الله بینک و بینهم، و خدا بین اینها و بین تو در قیامت جمع میکند. فتهاج و تخاصم، مقابل تو حجت میآورن و خصمشون قرار میدن تو رو. فنظر لمن الفلج یوم اذن، چشمت رو باز کن ببین رسوایی، بیچارگی و بدبختی از آن توست آن روز. سکلت که امو که یبن مرجانه، مادرت به عزایت بنشیند پسر مرجانه. دو مرتبه پشت سر هم تکان میخورد کاخ، وقتی که زینب سلام الله علیها با اون اقتدار با تمام اون مصائب این جمله رو میگه. یه پله برید بالاتر، رسید شام، مقابل دیگه طاغوت اول یزید. بالاخره اینجا زنجیر به دست و پا بسته است، تو حلقه زنجیر اسرا را آوردن زینب سلام الله علیها. خب بالاخره گفت مطالب خودشو و عربدی هاشو کشید و لعبت هاشمو بالملک لا خبر اونجا اولا وحی و نزل، تمام بدمستی های خودش رو کرد و جسارت های خودش رو کرد. زینب سلام الله علیها بلند شد و قامت زینب و بنت علی بلند شد. احساس میکنید که شمشیر علی از نیام بیرون کشیده شده است که زبان زینب از کام. صدای چکاچک شمشیر امام در بدر، احزاب و حنین، خندق از زبان و ادبیات زینب شنیده میشه. شروع کرد به گفتن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان اون کسانی که زشتی ها، پلشتی ها، بادگساری ها، زنبارگی ها، قتل ها و کشتن ها رو انجام میدن اینه که آیات الهی رو تکذیب کنن و سر فرزند پیامبر رو مقابلشون بذارن و اهانت به اون بکنن. دیگه ادامه داد، شروع کرد به جایی که دیگه تمام وقت برم گذشت، این جمله پایانی گفت یزید موند برای ابدیت تاریخ. عزیزان این شامت، این قدرت، این اقتدار، یزید کت کیدک وست اسعیک ناصب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا و لا تمیت وحینا و هر رأیو که الا فند و ایامو که الا عدد. یزید هرچی تو چنته داری رو کن، کت کیدک وست اسعیک، تمام تلاشتو بکن، کم این کاری که انجام دادی، همه ما رو گردن بزن. کت کیدک وس اسعیک ناصب جهدک، تمام اون چه داری پیش رو عیان کن. اما فوالله به خدا سوگند تو عددی نیستی، لا تمحو ذکرنا، که بتوانی نام ما خاندان را و نام حسین ما را از صفحه تاریخ محو کن. فوالله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت وحینا و محی ما را بمیرانی و هل رأیو که الا فند و ایامو که الا عدد. فکر تو کوچکتر از این است که جز به تباهی برود و روزگاران تو بسیار اندک و ناچیز است. جو رو زیر رو کرد دختر کبرای امیر المؤمنین و بالاخره اون چرا گفت همان شد، اون چرا گفت همان شد. گذشت سال 61 هجری، 60 هجری و بالاخره امروز میبینید که در مجموعه سراسر هستی بالاخره یه 40 میشه. یه نگاه میکنید میبینید 20 میلیون انسان میان جمع میشن، سراسر 5 قاره روز عاشورا میشه. مشاهده میکنید که از تمام جهان دارن میگن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. این سخن زینب است، این شخصیت زینب دختر علی است و دختر فاطمه. پروردگار ما را بیشتر به مقام شامخ این بانوی بزرگوار آشنا بگردان. ما را زینبی زنده بدار، زینبی بمیران، زینبی محشور بگردان. خب امروز هم باز شب جمعه است و شب رحمت دل داریم، حقیقتاً به تمام وجود عرض میکنم. یه ساعت بیش کلام خدا گفته شده است، ناب این بانوی بزرگوار هستی برده شده در این فضا و در این مکان شریف. دل به دعاها داریم عزیزان. خداوند در واه طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، همه درگذشتگان و حقدارانمون رو بر خان گسترده احسان خودش در این شب جمعه میهمان بگرداند انشاءالله. امروز در لبنان و غزه تعداد شهدا فراتر از 100 شد، بیش از 100 کشته امروز در لبنان و در غزه داشتیم. تعداد مجروحین هم که جای خودشه، این مال امروزه، حساب امروزه. و من تعبیر زشتیه، نمیدونم بگم مثل چی، مثلا به راحتی به آسانی همینطور دارن. خب بالاخره یه سوم کشته ها هم کودکان، 20%، 25% زنان، و نمیدونم. خدایا به عظمت قرآن، با آبروی قرآن، بنیاد این رژیم قصاب ظالم را از صفحه روزگار محو بگردان. پروردگار و ارواح طیبه این شهیدان رو با اولیاء خودت محشور بگردان. پروردگار را به ما، به مسلمانان، غیرت، قدرت، شهامت و عزت عنایت بفرما که به وظیفمون در این عصر و زمان عمل بکنیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.